شد و به اصطلاح ما هم که دکتر شدم در هرات و از اون طرف دیگه هم برادر دیگه ما هم که به اصطلاح فاکولته حسابداری و اقتصاد رو خوند که اونم الان تو خارج.
پس ماشاءالله همه یک خانواده تحصیل کرده و متخصص. فکر میکنیم چون پدر شما باسواد بود و میرزا بوده و شاید کسب علم رو یک مقدار بیشتر درک میکردن، شاید چه فکر میکنیم چقدر تاثیر داشته؟
خیلی خیلی، با خصوص ما مادر ما هم چون باسواد بود و درس خونده بود، یعنی در همون حد 3-4 کلاسی که درس خونده بود خیلی سعی میکرد به درس ما بگه علم و دین ها توجه داشت، یعنی به درس های ما کمک هم میکرد که ولی ما در جای نمیتونستیم مشکل داشتیم کمک ما میکرد. بله این باعث شد که ما همه درس خون بشیم.
تا چند سالگی در هرات بودین آقا دکتر؟
ما تا 18 سالگی که رفتم
در هرات بودین. بعد چی رقم شد که وارد کنکور شدین؟ از اینکه پذیرفته شدین؟
بله کنکور اون زمان بود دیگه، در زمان ما کنکور بود. ما وقتی در کنکور شرکت کردم نفر 107مین کنکور افغانستان شد، نفر 107مین بودم که در رشته
اون زمان محدودیت هم برخی نبود.
نه نه هر کسی کنکور میداد اون زمان تا اون جایی که یادم هست هیچ گونه محدودیتی نبود، همه پذیرفته. ما مثلا 19000 شرکت کننده کنکور در همون سال داشتیم، سال 56-57 به شما میگم.
اسامی اساتیدی که در دانشگاه کابل به شما درس میدادن یاد شما هستن؟ کیا بودن؟
بعدها مثلا دکتر نجم بود که خب
فتا نجم فوت کرد چند سال پیش در آمریکا، رئیس بیمارستان علی آباد.
بله 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 دیگه پزشکان دیگه بودن، مثلا
دکتر حکمت هم بود.
دکتر حکمت بود بله، به قول شما آدمایی بودن که الان ممکنه حضور ذهن نداشته باشم اسم اینا رو شما تک تک بگم، اما پزشکان لایق و خوبی بودن. حتی همین چند روز قبل از کاووس خان معلم که سر معلم مکتب مثلاً لیسه سلطان بود که مرحوم شد، 3-4 روز قبل اطلاعات داریم، یعنی تقریبا
اشاره کردن که خب به ایران آمدن. چی شد که به ایران آمدن؟ چی رقم آمدن به ایران؟
ما اون زمان یک گروهی بود به اسم گروه حزب الله در هرات، حزب الله قاری یکلیسشون بود. ما به عنوان یک پزشک رفته بودم که کمک بکنم به یکی از همون کسانی که مجروح شده بودن. ما خدمت گروه مجروحین آمدیم سمت ایران. سمت ایران که آمدیم شهر هرات به محاصره روسا قرار گرفته بود برای اولین بار. وقتی که ما میخواستیم برگردیم گفتن بر نگردیم که شما رو دستگیر میکنن، چون ما که قید قانونی آمده بودیم. ما بر اساس چی آمده بودیم؟ بر اساس همین گروه های جهادی آمده بودیم. دوباره نتونستیم برگردیم، موندیم همینجا دیگه، رفتیم امتحانات دادیم و قبول کردند و تو هم ایران ساکن شد.
ابتدا با کجا وارد شدیم وقتی که وارد ایران
آمدیم؟ مرز طیبات، یعنی از هرات آمدیم با پشت در اون، بعد آمدیم قریان، از قریان آمدیم شرعی مثلا طیبات، از طیبات آمدیم مشهد. دیگه تو مشهد ساکن شدیم همونجا.
تو کی در مشهد بودیم؟
مشهد بعد از یک ماه دو ماه ما مشغولیت پزشکی ما احیا شد، یعنی مدارکی که نداشتیم رفتیم امتحان دادیم. مدارکی هم که داشتیم مدارک خیلی ساده بود، مدارک پیش پا افتادی بود. امتحان دادیم و اینا رو به عنوان پزشک عمومی قبول کردن. زمان جنگ ایران و عراق بود و ما از همون زمان دیگه از سال 64 موندیم دیگه.
از همون زمان آمدیم بیرجن؟
آره از همون زمان. بعدی که ما رو قبول کردن از مشهد دیگه، مشهد کار نداشتیم، فقط داشتیم درس میخوندیم و از اینها. ما رو منتقل استان خراسان کردن که استان خراسان باز آمدیم تو بیرجن.
چی شد که اصلا آمدیم بیرجن؟ چرا آمدیم بیرجن؟ چرا مشهد نبود؟
اونها تصمیم برای تصمیم دولت بود، تصمیم ما نبود. یعنی من بیرجن هیچ گونه برداشته نداشتم، مثلا نمیفهمیدم بیرجن کجای مثلا.
خب از بیرجن بگین الان چی شد که الان ما این چند روزی که در بیرجن هستیم اسم دکتر امروز که میگم تمام بیرجندی ها آشنایان، چی شد که اینقدر محبوبیت و اینقدر شهرت کسب کردین در بیرجن؟
عرضم به حضور شما که میگن نیکو کردن سپر کردن، ما خیلی هم کار کردیم و سعی سبب هم میکردیم که بیمارای ما بهتر بشن، خوبتر بشن و روابط عمومی خوبی با مردم داشتیم. الحمدلله نتیجه و بازخورد دادم خوب بوده، یعنی مردم هم با ما روابط حسن و خوبی داشتن. خیلی کار از حد توان یک فرد بالاتر کار میکردیم، خیلی کشیک میدادیم، خیلی بیمارستان کار میکردیم، در مانگاهای متعدد کار میکردیم، حجم کار ما زیاد بود. خب مردم بیمار بیشترم طبیعتا میدیدیم و روابط ما با مردم حسنه بود الحمدلله.
شنیدم که شما برخی بیماران رایگان معاینه میکنین، یعنی
بله.
همند دارو هم برای برخی میدین؟
بله بله، در حد توان خود ما تعدادی از بیمارها رو رایگان معاینه میکنیم. حضوری هم شما الان میتونین ببینین، عرضم به حضور شما که تعدادشون در حد 10 تا 15 تا گاهی 20 تا گاهی بیشتر وقت میگذاریم. آخر وقت که اینها کسانی که پولی ندارن یا کمک مادی در حد توان خود داشته باشیم. در
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب قسمت نخست گفتگو با دکتر صاحب نصرالله همراز بود که شنیدیم، متخصص بیماری های داخلی که بیش از 40 سال است در بیرجند ایران مشغول طبابت است. دکتری که البته در بیرجند کمتر کسی است که با نام او آشنا نباشد، چرا که درب مطبش همیشه بر روی بیماران نیازمند باز است و حتی در بسیاری از اوقات در خرید دارو نیز بیماران را یاری می کند. قسمت دوم این گفتگو را انشاءالله فردا تقدیم حضورتان خواهیم کرد. فرصت کوتاهی داریم تا لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس، همزمان با ایام دهه فاطمیه، جمعی از شاعران ایرانی و افغانستانی در شب شعری در مشهد مقدس تازه ترین سروده های خود را در رسای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرهنگ فاطمی قرائت کردند. در این شب شعر که با عنوان دانه های انار در مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در مشهد برگزار شد، شاعران افغانستانی حضوری پررنگ داشتند. سید علی عطایی، عاطف سادات موسوی، عاطف جعفری و سید حکیم بینش از جمله شاعران افغانستانی بودند که در این نشست ادبی شعر خوانی کردند. همچنین شماری از شاعران مشهدی همچون محمد علی سفر زرافشان، عباس سائی، مجید نظافت، علی رضا سپاهی لائین، زهرا محدثی و سید مصطفی حسینی راد هم اشعاری را در رسای بانوی آب و آینه حضرت زهرا سلام الله علیها خواندند. از این شاعران دعوت شد در شب شعر در ساحت خورشید که از برنامه‌های اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی است و عصر چهارشنبه 21 عقرب در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود شرکت کنند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از اینکه ما را همراهی کردید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
ما همراه باشید. رادیو دری.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
وزیر دفاع پاکستان: انفجار اسلام آباد پیام کابل بود. بازدید والی فرا از پایانه مرزی ماهیرود. و معاون وزیر امور خارجه ایران: با توجه به اقدامهای واشنگتن علیه ایران فعلا در نقطه مذاکره قرار نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. در پی وقوع انفجار خونین امروز در نزدیکی ساختمان دادگاه منطقوی اسلام آباد، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان این حادثه را هشداری آشکار از سوی طالبان افغانستان توصیف کرد. با گفته وی، این انفجار نشان داد که تهدیدهای امنیتی دیگر محدود به مناطق مرزی یا بلوچستان نیست، بلکه سراسر پاکستان را در بر گرفته است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این رویداد گفت: نیروهای مسلح کشور روزانه قربانی می‌دهند تا امنیت و احساس حفاظت را به مردم منتقل کنند، اما رساندن جنگ تا قلب اسلام آباد پیامی است از سوی کابل که پاکستان با قدرت کامل به آن پاسخ خواهد داد. او با انتقاد از روند گفتگوها با طالبان افزود: در چنین شرایطی امید داشتن به موفقیت مذاکرات با حکمرانان کابل بیهوده است. آنان می توانند مانع وقوع حملات تروریستی در پاکستان شوند، اما تا کنون اقدامی مؤثر انجام ندادند. این انفجار در حالی رخ داده که تلاش های منطقوی برای اثرگیری گفتگو میان طالبان و دولت پاکستان شدت گرفته است. هر دو طرف اعلام کردند که آمادگی آغاز مذاکرات را دارند، اما حملات اخیر سایه‌ای سنگین بر این روند انداخته است. قابل ذکر است در انفجار انتحاری در نزدیکی موتر نیروهای امنیتی در دادگاه منطقوی اسلام آباد دست کم 12 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان انتحاری بودن این انفجار را تایید و اعلام کرد. یک عامل انتحاری سوار بر موتورسیکلت خود را نزدیکی موتر نیروهای امنیتی منفجر کرده است. در پی این انفجار ستونهایی از دود آسمان منطقه را فرا گرفته است. رسانه‌های پاکستانی از پیدا شدن اعضای بدن عامل انتحاری در محل حادثه خبر دادند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. نیروهای امنیتی پس از این حادثه قضات، وکلا و شهروندان را از مجتمع قضایی تخلیه کردند تا از امنیت آنان اطمینان حاصل شود. پیش از این نیز صبح امروز در پی انفجار بم در مسیر حرکت اردوی پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 14 نظامی زخمی شدند. معین وزارت خارجه طالبان گفت: طالبان در تماس نزدیک با کشورهای میانجی قرار دارد و هر زمان که اسلام آباد با نیت صادقانه و دیدگاه واقع بینانه وارد گفتگو شود، طالبان آماده ادامه مسیر دیپلماسی است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشستی با نمایندگان سفارتخانه های مقیم کابل جزئیات مذاکرات اخیر میان افغانستان و پاکستان در استانبول و موضع کنونی حکومت طالبان را تشریح کرده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای میگوید محمد نعیم وردک معین این وزارت در این نشست گفته که طرح موضوعات غیر واقعی و غیر عملی از سوی هیئت پاکستانی دلیل اصلی بی‌نتیجه ماندن سومین دور گفتگوها میان کابل و اسلام آباد بود. به گفته ی آقای نعیم، پاکستان در جریان مذاکرات تلاش کرده تمام ناامنی‌های داخلی خود را به افغانستان نسبت دهد و افسوده این روی کرده نشان می‌دهد حلقات خاصی در داخل اردوی پاکستان حضور دارند که نمی‌خواهند تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد از راه گفتگو و تفاهم حل شود. معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این نشست با بیان اینکه روحیه غیر مسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی مانع دستیابی به نتایج مثبت شده، تأکید کرده است با وجود حسن نیت حکومت طالبان و تلاش‌های میانجیگران مذاکرات به نتیجه نرسید. در خبرنامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان همچنین با نقل از معین این وزارت آمده که حکومت طالبان بر ادامه گفتگوها و حل مشکلات از طریق تفاهم متقابل تاکید دارد، اما نسبت دادن چالش‌های داخلی پاکستان به افغانستان را غیر منطقی و غیر قابل قبول می‌داند. نجیب الرحمن شمال، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید:
برگشت به هر گونه میز مذاکره با چون فضای سردی که میان کابل و اسلام آباد موجود است، بدون وجود آمدن اعتماد کابل میان هر دو طرف و بدون کنار گذاشتن سیاست‌های دوگانه و تجاوزکارانه پاکستان و افغانستان، فکر نمی‌کنم که هیچ گونه مذاکره به خاطر رسیدن به یک توافقنامه کلی برای آتش بس میان افغانستان و پاکستان به شکل دائمی با وجود بیاید، تا وقتی که حکومت پاکستان با تعهدات در مقابل توافقنامه‌ها و در مقابل مردم افغانستان استوار باقی نمانند. این تنش‌ها ادامه پیدا خواهد کرد که متأسفانه تا باعث تهدید صلح امنیت منطقه نیز خواهد بود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی اما از جمله حمیدالله مفید تاکید بر اثرگیری مذاکرات میان کابل و اسلام آباد دارند، زیرا به باور این آگاهان افغانستان و پاکستان از لحاظ اقتصادی و نظامی توانایی جنگ و درگیری را ندارند.
این دشواری چنان با هم گره خورده که باید به صورت با هم به تفاهم برسند. چرا جنگ نه نتیجه میتره، نه افغانستان توان جنگ با پاکستان نداره و پاکستان دشواری بزرگ اقتصادی اجتماعی فرهنگی و حالت را که در خود کشور داره اونم برای مردم زیاد قابل تایید نیست. از اون لحاظ مجبور است دولت با فریب مردم با اصطلاح بهانه ها رو سر افغانستان بندازه و تئوری فرشویرم تئوریز یا تئوری فریب دادن مردم ها که مصروف جنگ با افغانستان بسازه تا دشواره اقتصادی سیاسی و اجتماعی که داخل کشور جیران داره اونا را پوش کنه.
این در حالی است که دور سوم مذاکرات میان کابل و اسلام آباد روز پنجشنبه هفته گذشته در استانبول آغاز شد، اما روز شنبه این مذاکرات بدون دست یافتن به هیچ نتیجه‌ای میان دو طرف پایان یافته. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
22مین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی از امروز در مشهد مقدس با حضور بیش از 500 مهمان داخلی و خارجی آغاز می شود. این اجلاس که مهمترین گردهمایی ستایشگران اهل بیت علیهم السلام از سراسر ایران به شمار می رود، امروز شنبه در سالن قدس حرم مطهر رضوی آغاز می شود. در این آیین سه روزه افزون بر شاعران و مداحان و ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از سراسر ایران، 13 مهمان از کشورهای مانند افغانستان، عراق، لبنان، گرجستان و پاکستان حضور دارند. برگزاری محافل شعر آینی با حضور شاعران ولایتی و ملی بر پای روزه‌های خانگی در تکایا، منازل علما و حوزه‌های علمیه، آزادسازی شماری از زندانیان از جمله بخش‌های این اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی است. خب، ارتباط گرفتیم با همکارمان خانم حسینزاده در محل این اجلاس. خانم حسینزاده، سلام بر شما، وقتتان بخیر، چه خبر؟ بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاعی، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش خبری. بله، همونطور که شما اشاره فرمودین، کنگره بین المللی پیر غلامان و خادمان حسینی از امروز تا 22 عقرب در شهر مشهد مقدس میزبانی شهر مشهد برقرار. همینه که بنده با شما صحبت میکنم در تالار قدس حرم مطهر رضوی حضور داریم و دقایقی میشه که مراسم افتتاحیه این کنگره آغاز شده. خب، این در این کنگره حدود 500 مهمان از اقصی نقاط ایران حضور دارند که از هر ولایت ایران 10 نفر شامل 3 بانوی مدعا و 7 آقا دعوت شدند تا در این رویداد معنوی شرکت کنند. از تهران هم حدود 50 مدعا و خادم حسینی از هیئت‌ها و مجموعه‌های مختلف در این اجلاس حضور دارند. همچنین 13 مهمان خارجی از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، لبنان، گرجستان، هند و پاکستان در این رویداد بین المللی تا به امروز شرکت داشتن. علاوه بر اینها طلاب و مهمانان بین المللی جامعة المصطفی نیز در برنامه های مختلف و برنامه هایی که در متن این اجلاس قراره که در طی این 3 روز برگزار بشه حضور خواهند داشت. همین حاله که با شما دارم صحبت میکنم در حاشیه این افتتاحیه این کنگره در خدمت سرکار خانم فهیمه زاکری هستیم که مهمانی از کشور افغانستان هستند، که یکی از دو مهمانی هستند که از کشور افغانستان دعوت شدن به این رویداد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم زاکری، تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما و شنوندگان ما در رادیو دری قرار دادین. خصوص خود برای ما و شنوندگان ما معرفی بفرمایید و از حضور خود در این کنگره بگید.
السلام علیک یا ابو عبدالله الحسین. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و همه هموطنان عزیزم در جای دنیا که هستن. من فهیمه زاکری هستم، فرزند شیخ حبیب الله زاکری که پدر من حدود 60 سال نوکر ابو عبدالله بودن و همین افتخار مداحی داشتن. من حدود 32 سال میشه که افتخار نوکری حضرت ابو عبدالله دارم و الان هم جزء پیر غلامانی که دعوت کردن از کشور افغانستان دعوت شدم.
خانم زاکری از این کنگره برای ما بگین، از حضور خود، و فکر میکنین که این کنگره چه اهدافی رو میتونه تأمین کنه با توجه به اینکه پیر غلامان آقا عبدالله حسین، خادمان حسینی از سراسر ایران، حتی از کشورهای دیگه چون افغانستان، پاکستان و نیجریه در اینجا گرده هم آمدن، این گرده همایی چه فواید و چه پیامدهای مثبتی میتونه داشته؟
فرموده حضرت امام خمینی هست که فرمودن که همین محرم و سفر هست که اسلام رو زنده نگه داشته، و پرچم امام حسین سالهای سال به دست همه مداحان و همین نوکری هایی که می شده، روزه های خانگی از این خانه به این خانه، این پرچم گشته و تا الان به ما رسیده. و الان می بینیم که پرچم امام حسین الحمدلله خیلی بالا هست و حتی در کشورهایی که کوه هستن امام حسین رو میشناسن و شناخت کافی از امام حسین پیدا کردن. الان وقتی که من حضور خود رو در کنار پیر غلامان میبینم و میبینم که از دیگه کشورها دیگه هم هستن، خیلی احساس خوبی دارم و افتخار میکنم به این که عمر خود رو در راه ابو عبدالله طی کردم و انشالله که ذره ای از این نوکری ها قبول کنن و امیدوارم که بتونیم این راه رو به نسل بعدی هم برسونیم و به دست از ما برسونیم و راه ما ادامه بدن انشاءالله.
من تشکر میکنم از شما. خب ما با خانم زاکری طی این 2-3 روز کنگره پیر غلامان و خادمان حسینی همراه خواهیم بود، گفتگوهای مفصلتری در سایر برنامه
خانم
خواهیم داشت. الان چون در بخش خبری وقت تنگ هست، من دیگه گفتگو ادامه میدم.
خانم حسین زاده،
اگر همکاران سوالی دارن ما در خدمت شما هستیم.
به عنوان سوال پایانی خیلی خلاصه بفرمایید نظرشان درباره شعار امسال چی هست؟ زکوی رضا در پناه حسینیم، در سپاه حسینیم. بله،
حقیقتا هر دفعه که آدم کربلا میره یا به زیارتهای عتبات عالیات میره از طریق حضرت علی ابن موسی رضا هست.
بله.
یه جوری امام رضا هست که دست ما رو گرفته و به امام حسین وصل میکنه، و فکر میکنم که کسی که امام رضا رو شناخت و در پی امام رضا بود حتما حسینی هم هست و خواهد شد.
بله، بسیار عالی.
تشکر میکنم از شما همکاران گرامی، تشکر که این فرصت در اختیار من قرار دادید. من فقط لازمه که اشاره کنم که این نشست امروز، فردا و پس فردا ادامه خواهد داشت و مراسم اختتامیه این اجلاس هم پنجشنبه شب با حضور مهمانان مختلف در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
انشاءالله.
که باز گزارش‌های تکمیلی‌تر برای شما عزیزان روان خواهد.
تشکر از شما خانم حسین زاده و مهمان گرامیتان خانم زاکری، شبتان بخیر.
تشکر از شما، خدا
نگهدار. ادامه خبرها. محمد حافظ مجاهد والی طالبان در فراهای افغانستان در بازدید از پایانه مرزی ماهیرود با والی خراسان جنوبی دیدار و بر توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی بین دو کشور تاکید کرد. والی طالبان در ولایت فراه امروز در جریان بازدید از پایانه مرزی ماهیرود بر اهمیت روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور تأکید کرد و گفت افغانستان و ایران همواره روابط دوستانه و مراودات بسیار خوبی داشتند. محمد حافظ مجاهد در ادامه با اشاره به سفرهای پیشین خود به ایران افزود سال گذشته برای چهارمین بار با والی خراسان جنوبی دیدار داشتیم و این رفت آمدها باعث رشد واردات از افغانستان و افزایش قابل توجه صادرات به این کشور شد. والی خراسان جنوبی نیز در این دیدار از برنامه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی خبر داد و گفت نشست‌های مشترک در خصوص راه ماهیرود به ولایت فراه و سایر پروژه‌های زیرساختی ادامه خواهد داشت. محمد رضا هاشمی با بیان این که مراودات میان دو ولایت خراسان جنوبی و فراه در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است، اظهار داشت این روابط موجب تقویت تجارت، توسعه صادرات و افزایش تعاملات مرزی شده است. و ای در پایان خاطر نشان کرد این همکاری‌ها و تبادلات اقتصادی و تجاری نه تنها به توسعه منطقوی کمک می‌کند، بلکه دوستی و برادری بین دو ملت مسلمان را نیز تقویت می‌نماید. معاون وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد آمریکا با اقدام تجاوزکارانه علیه ایران و اقدام‌های پس از آن تمام تلاشش را کرده است که هر گونه مذاکره را غیر ممکن کند. سید خطیب‌زاده در 12 همایش راهبردی ابوظبی با تبیین مواضع ایران در قبال رویدادهای منطقه و جهان درباره چشمانداز مذاکرات هسته‌ای با آمریکا گفت با توجه به اقدام‌های واشنگتن علیه ایران فعلا در نقطه مذاکره قرار نداریم. رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران هر گونه مذاکره با آمریکا را در آینده صرفاً در چارچوب فرامین مقام معظم رهبری و پس از کنار گذاشتن توهمات از جانب قصر سفید میسر دانست. خطیب زاده خاطر نشان کرد ایران درباره مسائلی که به امنیت ملی مرتبط است و خطوط قرمز محسوب می شود هیچ گونه سازش و عقب نشینی نخواهد کرد. وزیر دفاع پاکستان: انفجار اسلام آباد پیام کابل بود. بازدید والی فراه از پایانه مرزی ماهیرود. و معاون وزیر امور خارجه ایران: با توجه به اقدامهای واشنگتن علیه ایران فعلا در نقطه مذاکره قرار نداریم. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. در ادامه با بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ذاکر و مداح اهل بیت علیهم السلام از کشور افغانستان و یکی از مهمانان اجلاس پیرغلامان حسینی در مشهد مقدس میگوید حب امام حسین علیه السلام محور وحدت مسلمانان از هر ملیتی است. 22 اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی امروز سه‌شنبه با حضور بیش از 500 مهمان داخلی و خارجی در مشهد مقدس آغاز شد. محمد مهدی خیرپور، ذاکر و مداح اهل بیت علیهم السلام، اهل افغانستان که یکی از مهمانان این اجلاس است، در گفتگو با ما اظهار کرد از سال 1380 در زمینه مداحی به صورت رسمی فعالیت می‌کنم و خدا را برای این توفیق سپاسگزارم که در طول این سالها در جلسات متعددی در هرات و مشهد به لطف ائمه اطهار علیهم السلام نفس می‌زنم. با گفتگوی ما با آقای خیرپور در این زمینه توجه بفرمایید.
جناب آقای خیرپور، عرض سلام بر شما به عنوان یکی از مدعوین شرکت در اجلاس پیرغلامان شهر مشهد و نماینده افغانستان، یک معرفی از خودتان بفرمایید لطفاً، از سابقه کاریتان و اینکه چند سال هست که در زمینه مداحی و ستایشگری اهل بیت در مجالس و در محافل دینی و مذهبی در حال اجرای برنامه هستید.
سلام بر زده و احترام، بنده حقیر محمد مهدی خیپور هستم، نوکر و خادم و ستایشگر اهل بیت علیهم صلوات الله و از سال 1380 در زمینه مداحی به طور رسمی دارم ایفای وظیفه و نوکری میکنم و خدا رو سپاس گذاریم برای این توفیق نوکری و الحمدلله در این طول سالها در جلسات متعددی، چه در جلسات هرات و چه در جلسات مشهد الرضا، به لطف ائمه اطهار علیهم صلوات الله داریم نوکری میکنیم و نفس میزنیم.
جناب آقای خیرپور، تأثیر اجلاس پیرغلامان بر همگرایی بیشتر بین کشورهایی که حول محور امام حسین علیه السلام جمع میشوند به نظر شما چی هست؟
تأثیر اجلاس پیرغلامان که برای حول محور امام حسین، حالا از هر کشوری که هستن، دور هم جمع میشن، نظر بنده حقیقی اینه که بازتاب این حرکت میتونه این باشه که حب الحسین یجمع اومد. بله، امام حسین محور تجمع ماست، اونی که این جمعیت و این مجلس و این گرد همایی و این تجلیل و این اجلاس رو برپا کرده کسی نیست جز ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه. ما دارای هر ملیتی که باشیم، باز یک چیز باعث تجمع ما میشه، اونم تو هر رده سنی که میخواد باشه، اون شخص ابی عبدالله حسین علیه السلام.
و شعار امسال اجلاس پیرغلامان این عبارت زکوی رضا در سپاه حسینیم هست. تحلیل و نظر شما و توضیح شما درباره این مطلب و این شعار برای اجلاس امسال چی هست؟
در مورد این شعار برگزاری اجلاس که در کوی رضا در سپاه حسینی، دیدگاه بنده حقیر اینه که هر کس در پناه امام رضاست، در پناه امام حسین، و خوش به حال اونی که جوانیش در این خونه بره، اما سنش در خونه امام رضا، در خونه اهل بیت، در خونه امام حسین سفید باشه. این عزت داره، همه عزت در خونه امام حسینه، در خونه اهل بیت. و باید عرض کنم که معصومین همشون نورن و این نور واحده، یعنی کلام و هدف امام حسین، یعنی هدف امام رضا. اگه امام حسین علیه السلام میفرماد هیهات من نزله، من حاضرم از همه چیزم بگذرم ولی تن به ذلت ندم، ما هم باید پیرو همین خط باشیم. گاهی برای بقای دین بعد از همه چیز بگذریم. امروز اگر استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل در مقابل اسلام ناب محمدی ایستادن، این وظیفه تک تک ماست که عزممون رو جزم کنیم و با تمام قوا در مقابلشون بایستیم. چطوری که بنده حقیر تشکر کنم از همه عوامل برگزاری این اجلاس. خداوند متعال به همه عزت بده و بر توفیقات همگی بیفزاید.
بخش مراقبت‌های ویژه با هزینه بیش از $1,000,000 در شفاخانه حوضوی ابو علی سینای بلخی افتتاح شد. خیبر ابراهیمی و گزارشی در این زمینه.
افتتاح بخش مجهز مراقبت‌های ویژه در شفاخانه حوضوی ابو علی سینای بلخی در یک گام مهم برای بهبود خدمات صحی در شمال کشور. بخش مجهز مراقبت‌های ویژه یا ICU در شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی با هزینه 1.6 میلیون دلار آمریکایی به بهره برداری سپرده شد. این بخش امروز از سوی ریاست سهامی ولایت بلخ با همکاری مالی برنامه انکشاف ملل متحد و تلاش وزارت سهام رسما افتتاح گردید.
مش کوشش کو شپ و روز د مشرانو هم دا
ما شب و روز تلاش میکنیم و بزرگان ما نیز به ما هدایت دادند تا صورت‌های بیشتر و بهتر را برای مردم فراهم سازیم. این پروژه با همکاری وزارت سهام کشور و سازمان انکشافی ملل متحد به ارزش 1.6 میلیون دلار عملی شده است.
دغه په حدود باندې مصارف سوې دي.
بخشی مهمه بود کی افتتاح کردیم. الحمدلله دا دا طرف ولایت یا امارات اسلامی تمام مسئولین نه دشمه معلم از همیشه از امی صحت ما حمایت کردن. از بسیار ما چون که قسم یک مجهز و بسیار امکانات و تمام امکانات که اینجا امروز مهیا شده از همه مردم خرسند است.
کمال الدین زدران سخنگوی سهام بلخ میگوید این بخش با تجهیزات پیشرفته تیبی ایمار و تجهیز شده و با آغاز فعالیت آن خدمات درمانی برای بیماران عاجل و نیازمند مراقبت های ویژه به طور قابل ملاحظه بهبود خواهد یافت. با گفته وی این بخش دارای 15 اتاق مستقل می باشد که هر اتاق با یک بستر مجهز با دستگاه های عصری نظارت تیبی، سیستم تهویه و وسایل لازم مراقبت ویژه آماده شده است. امروز بخش مراقبت های ویژه یا ICU در شفاخانه حوزوی بولیسنای بلخی به بهره برداری سپرده شد. این بخش با هزینه 1.6 میلیون دلار با همکاری وزارت سهام کشور و سازمان انکشافی ملل متحد ساخته شده و شامل 15 اتاق جداگانه با تجهیزات پیشرفته و معیاری می باشد.
این بخش طبعا بر هر مریضدار و پایواز برش مهم است که باید از مریض مراقبت جدی تر شد و مریض به شکل ویژه یا مثال به شکل حسنه چی شود مراقبت شود و دکتر صاحبا به خدمت مریض برست.
زدران تاکید کرد که ایجاد این بخش گام مؤثر در ارتقای کیفیت تداوی و توسعه خدمات صحی در سطح زون شمال کشور به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
در حالی که روند بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان هنوز هم ادامه دارد، اما این روزها سرک های نیمروز، فراه و هرات دوباره شاهد مردان و زنان جوانی است که خسته از بیکاری و ناامید از آینده بار دیگر تصمیم گرفتند راه پرخطر عبور غیرقانونی را در پیش گیرند. گزارش تفصیلی همکارم فیض احمد محمدی آماده پخش است.
با آنکه روند بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان هنوز هم ادامه دارد، اما این روزها جاده های نیمروز، فراه و هرات دوباره شاهد چهره های آشنایند. خانواده های خسته از بیکاری، جوانان ناامید از آینده و کسانی که بار دیگر تصمیم گرفتند راه پرخطر عبور غیرقانونی را در پیش گیرند. نظیف الله مردی از ولایت لغمان حالا در یک از محلات اطراف هرات سرگردان است. او میگوید زندگی برای ما خیلی سخت شده، هیچ کاری نیست، هیچ درآمدی نداریم، مجبور هستیم دوباره برویم. شاید در ایران بتوانیم برای خانواده های ما لقمه نانی پیدا کنیم. عبدالصمد مردی 32 ساله سه شبانه روز است که در نیمروز سرگردان است و با امید عبور از مرز هر روز راهی تازه را امتحان میکند. او گفت میدانم خطر زیاد است، قاچاقبرها پول زیاد میگیرند و راه ها ناامن است، اما چاره ای نداریم. اگر بمانیم زن و بچه ایمان گرسنه میمانند.
مجبور هستیم، کار نیست. مجبوری همی از کار نیست. با خود ما دیگه میفهمیم همی را خطر است. مردن مرده را ما حتی دیدیم. دیگه این را خطر هم داره. بخاطر اینکه دیگه کار نیست. کار مصاحبه باشه ما چرا وطن ما خود ما را بمانیم بریم دولت لد بخوریم درا بمانیم تشنگی گشنگی همیشه تحمل کرده بریم دیگه سختی ها را بکشیم دمی ایران. امی وطن ما کار مصاحبه همه چی داشته باشه ما نمیریم اوتار.
نقیب 28 ساله از یکی از ولایت‌های شمالی کشور هم با چشمانی خسته به سوی مرز نگاه می‌کند. پنج شبانه روز است که در گرمای نیمروز مانده و میگوید میدانم که راه سخت است اما مجبورم بروم. در قریه ما هیچ کار نیست. هر روز شرمنده خانواده‌ام می‌شوم.
مردم مرد میرم. مردم مجبورم برم. در بچه چی بخورم؟ از کجا بیارم؟ اصلا مردم افغانستان از همه ایشان خواهد دارم.
در همین حال منصوبان امنیتی در هرات از بازداشت صدها تن از افرادی خبر میدهند که قصد عبور غیرقانونی از مرز را داشتند. مجیب الرحمن انصار سخنگوی قلردوی 207 الفاروق در گفتگو با رادیو دری تاکید میکند که تدابیر امنیتی در مرزهای غربی کشور افزایش یافته تا جلو قاچاق انسان گرفته شود. انصار تصدیق کرد ما به همکاری نهادهای امنیتی و استخباراتی مسیرهای عبور غیرقانونی را تحت نظر داریم و چندین شبکه قاچاق انسان را نیز شناسایی و متلاشی کرده ایم.
در یک ماه اخیر به تعداد 1612 تن که تحت شبکه های قاچاق شامل بودند و قصد داشتند از طریق مسیرهای غیرقانونی به کشور همسایه عبور نمایند شناسایی و بازداشت گردیدند. این افراد در نتیجه تلاش های مجاهدین لوای نهم و دهم سرحدی قلردوی 207 الفاروق و تحت پوشش ساحه مسئولیت این دو لوا در نقاط مختلف سرحد دستگیر شدند. در کنار جلوگیری از انتقال غیر قانونی افراد به بیرون از کشور، اقدامات جدی و پیگیرانه علیه شبکه های قاچاق انسان همچنان ادامه دارد.
اما کارشناسان اجتماعی باور دارند که ریشه این پدیده در مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی نهفته است. سید اشرف سادات کارشناس مسائل اجتماعی در گفتگو با رادیو دری میگوید مهاجرت های غیرقانونی فقط نتیجه فقر نیست، بلکه محصول ناامیدی از آینده است. وقتی جوانان احساس کنند هیچ فرصت شغلی یا امیدی برای پیشرفت ندارند، تصمیم به رفتن میگیرند، حتی اگر بدانند خطر مرگ در مسیر در کمینشان است.
سردرگمی‌های سیاسی و نبود آینده روشن برای خیلی از کسانی که برگشتند باعث سرخوردگی شده و همچنان اینکه هیچ دورنمای روشن از نظر اقتصادی و فضاسازی برای باز شدن دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران و زنان و همچنان به دست آوردن شغل مناسب که بتونم زندگی ابرومندانه داشته باشم، اینا همه از جمله عوامل است که برگشت دوباره مهاجرین به ایران یا خانواده ها به ایران متاسفانه فراهم ساخته.
سادات در بخش دیگری از سخنانش می افزاید در سالهای اخیر موج بیکاری، رکود بازار کار و کاهش اعتماد مردم به بهبود وضعیت داخلی انگیزه مهاجرت را چند برابر کرده است. بسیاری از این جوانان تحصیل کردند، اما نبود زمینه کار آنان را به سمت مسیرهای پرخطر سوق داده است.
متاسفانه افغانستان همچنان یک کشور سردرگم باقی ماند، از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد. سرمایه‌گذاری‌های کلانی که بتونه معنا ببخشه، زندگی برای شهروندان افغانستان و کارآفرینی کنه و باعث رشد اقتصادی بشه و به نوعی مردم به طرف داشتن یک سفره رنگین‌تر بکشانه وجود نداره و اینها باعث شده که مردم همان نان تغییر پناهندگی بر زندگی داخلی ترجیح بدم و راه مهاجرت دوباره در پیش بگیرم.
سادات بر راهکارهای ملی برای کاهش این پدیده تاکید میکند. او خاطر نشان کرد تا زمانی که حکومت و جامعه بین المللی برنامه مشخص برای اشتغال زایی و حمایت از جوانان نداشته باشند، مهاجرت ادامه خواهد داشت. باید به جای تشویق برفتن فرصت ماندن فراهم شود با ایجاد شغل، آموزش فنی و حمایت از خانواده های آسیب پذیر.
ما شاهد هیچ نوع دیگرگونی مثبت متاسفانه در زندگی خانواده ها نیستیم و فریاد بیکاری و خیلی از مسائل دیگه داستان تلخی شده برای خیلی از جوانان، مخصوصا جوانان تحصیل کرده، زنان و کسانی که در گذشته کار و زندگی داشتن و یا در ایران و پاکستان و کشورهای دیگه اقتصاد نیم بند داشتن و بعد از بازگشت این اقتصاد خودم از دست دادن و امروز فضای خوبی برای زندگی وجود نداره و اینها باعث شده که مهاجرت دوباره در پیش بگیرن.
این روزها در مرزهای غربی افغانستان صدای چرخ موترها و قدمهای خسته جوانان حکایت از امیدی دارد که با ناچاری درآمیخته است. امیدی برای زنده ماندن حتی اگر در آن سوی مرزها باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان می‌کنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
مثال تو چون حلقه زنیست که از درونش خواجه گویه خواجه نیست. حلقه زن زین نیست، دریابه چه هست. تو که میگی علیت ملاک نیست و علیت نیست اصلا شرط چیزی، خب دارید استدلال میکنی. اگه بگن آقا چرا علیت شرط نیست، میگی که به این دلیل به این دلیل، واسه علیت شرط دیگه. تو خودت از علیت در استفاده میکنی. گفت منکرن در جهد جهدش جهد کرد. اون شیر و خرگوش ها که با هم مدتی و نخشیران صحبت میکردن، هی اینا میگفتن آقا جهد فایده نداره، اون گفت جهد فایده داره. بالاخره شیر یه حرفی زد که همه شما قانع شدن. گفت بابا الان شما دو ساعت دارین جهد میکنین که به من ثابت بکنین که جهد فایده نداره. پس جهد فایده داره، جهد یک تأثیری داره. بنابراین دنیای علم رو اینا به این بداهت اصل علیت رو و اصل عدم تناقض رو که اصلا ما بدون اون کاری نمی‌تونیم بکنیم، نه ریاضیات نه کامپیوتری، هیچ چی درست نمیشه اصلا. این اومده بودن زیر سوال برده بودن. این مال قرضه. یه قرضی میاد که حالا من فعلا این فلسفه رو که به درد اون کار میخوره اینو من به کرسی بنشونم تا بتونم اون کارم انجام بدم. اصلا کاری به فلسفه نداشتن، اصلا فیلسوف نبودن اینا. اینا یه اغراضی داشتن که اون اغراض میخواستن برسن دیدن این به دردشون میخوره. اگه یه فلسفه دیگه به دردشون میخورد اونو مصرف میکردن. اینجوری نبود که به این حقیقت رسیده بودن که داستان اینه. اینجوری بود که فکر میکردن این حرفا رو اگه بزنن میتونن به اون مقصود برسن. حالا این باطل میشه، دنیای هنر هم باطل میشه. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. گفت نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی، وگر به چشم ارادت نظر کنی بر دیو، فرشتهش ببینی به چشم کروبی. دنیای اخلاق هم باطل میشه، یعنی به محض اینکه غرضی آمد، بهترین اعمال که دیگه نماز بر افضل اعمال هست میشه ویل للمصلین. کسانی که از قرآن با یه اغراضی میخوان استفاده بکنن همه جونه استفاده میشه کرد. یکی گفتن چرا نماز نمیخونی، گفت ویل للمصلین در قرآن آمد. یه کسی دیگری هر فسق و فجوری میکرد، گفتن شما دینتون چیه، گفت من اسلام. گفتن آخه به چه آیه عمل میکنی، گفت فعملوا ما شئتم، فعملوا ما شئتم. اگر غرضی در دل آدم بیاد، اصلا این سه ارزش رو که همه فرهنگ ما هست و همه فرهنگ بشری هست، و به نظر من فرهنگ هم شرق و غرب نداره، بی فرهنگی شرق و غرب داره، تهاجم بی فرهنگی شده. یعنی یه عده آدم های بی فرهنگ حمله کردن به هم به شرق هم به غرب. وگرنه فرهنگ در همه جای دنیا شیء واحدی است، حقیقت واحدی است و روی در نور داره. یه چیزی هست که اغلب ازش تو استفاده میکنن، میگن آقا پس چرا رادیارد کیپلینگ انگلیسی گفته که ایست از ایست اند وست از وست، شرق شرق غرب غربه، و این دوتا اند توین نیور میت، و این دو قلا ملاقات میکنن دیگر رو. اینو تا اینجا میخونن، بقیهش دیگه نمیخونن. کیپلینگ یه حرف نمیخواسته بزنه، این تا اینجا میگه، میگه ولی این در سطح عامه مردمه. به محض اینکه یه انسان بزرگی پیدا میشه، یه حقیقت شگرفی پیدا میشه، دیگه شرق و غرب و اینا همه منتفی میشه. شرق و غرب کجا هم دیگر میبینن؟ در زیبایی، در علم، در دانایی، در ریاضیات، در فلسفه، اونجا با هم ملاقات میکنن. اونجاست که اختلافات به تدریج کمتر و کمتر میشه تا در نقطه اوج عرفان به کلی متوقف میشن. اونجا همشون صلح میکنن.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
حالا موضوع صحبت ما در حقیقت خیلی وسیع‌تر از اونیست که حتی دوستان تعجب کردن که من چرا یه همچی موضوع به این وسیعی رو انتخاب کردم که چندین مجلد کتاب باید در برش بنویسن، که موضوع این است که فلسفه و عرفان در ادبیات ایران و جهان. حالا چقدر این وسیعه که ادبیات اولا خود چه دنیاییست و بعد ایران باشه و جهان هم همش توش باشه، بعد فلسفه و عرفان هم همش هم باز توش باشه، ولی اشکالی نداره. به قول یه شاعر انگلیسی میگه see the whole world، نشان انسان کامل اینه که to see the whole world in a grain of sand، اگه بتونی دنیا رو در یه دانه شن ببینی، and the whole heaven in a wild flower، و تمام بهشت رو در یه گل وحشی مشاهده کنی، holding infinity in the palm of your hand، یعنی ابدیت رو در کف دستت بذاری، and eternity in an hour، و این نهایت رو در کف دست و ابدیت رو در یک ساعت خلاصه کنی. میشه این کار کرد. بحث ما این نیست که بخوایم راجع به این موضوعات به تفصیل صحبت بکنیم، که البته میسر نیست، ولی یه نکته ای رو من فقط میخوام بگم و اون این است که اولا فلسفه و عرفان دو تا چیز جداگانه نیستن، شجره واحدی هستن که اگر حکمت رو به یک درختی تشبیه بکنیم، میوه اون درخت عرفانه، فلسفه هم زیربناشه. یعنی اینطور نیست که دو تا چیز در تعارض باشن. اون کسانی که حقیقتاً فیلسوف بودن اونا عارف هم بودن، یعنی گرایش عرفانی داشتن، حالا متمرکز نشده بودن ولی متمایل بودن و اون حقیقت رو میگفتن. کما که شما میبینید اشارات هم آخرش منتهی به عرفان میشه، یعنی اول تنه اون درخت اگه در نظر بگیرید میشه فیزیک و علوم طبیعی و اینها، بعد این شاخه های پیدا میکنه و به شکوفه اون درخت رو بگیرید فلسفه، و بعد وقتی که این به میوه و به ثمر رسید و انسان خورد و از برکات اون برخوردار شد، میشه عرفان. صحبت من این است که این فلسفه و عرفان که در حقیقت دین هم شامل هر دو بخش فلسفه و عرفان میشه، دین هم اگر فلسفه رو بگیریم ساکن برهانی، چون آدم باید یه ساکنی پیدا بکنه تا اولین حرکت رو به طرف معرفت و آدمیت پیدا کنه، سکون شرط اول حرکت، به قول ابن سینا، به قول هر کسی که فکر بکنه. اون وقت این ساکن رو دو قسم کردن، ساکن برهانی، ساکن ایمانی. ساکن ایمانی از مقوله عرفانه، یعنی نفس قدسی انسانی، یه کلمه قرآن هم هر دو نوعش هست، هم برهان صدیقی، هم برهان عین، هم برهان لم هست، که از طریق برهان هم میشه آدم به سکون برسه، قانعش میکنن، ایشون هم قانع میکنن.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری،
از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلیست.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان من صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان هم چمن قربان تو، قربان تو.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریا روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.